ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسرائیل سفیر آمریکا در تل اویو را احضار کرد. 1000 نفر دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن دستگیر شدند. و 40 نفر در یک مهمانی خصوصی در ارومیه دستگیر شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. اسرائیل در واکنش به رأی‌گیری جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل، سفیر آمریکا در تل اویو را به دفتر نخست وزیری احضار کرد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در یک رأی‌گیری کم نظیر شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطین نشین را محکوم کرد. آمریکا که تاکنون از حق وتوی خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ها علیه اسرائیل استفاده می‌کرد، در رأی‌گیری روز جمعه رأی ممتنع داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این قطعنامه شورای امنیت سفر وزیران کابینه‌اش به کشورهای حامی این قطعنامه را ممنوع کرد. وزارت خارجه اسرائیل نیز سفیران 10 کشور حامی قطعنامه را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرده است. وزارت کشور ترکیه از دستگیری بیش از 1000 نفر از شهروندان آن کشور به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن خبر داده است. در بیانیه وزارت کشور ترکیه، بازداشت رسمی 426 نفر از دستگیر شدگان تایید شده است. بیش از 500 نفر هم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های شبه نظامی دستگیر شدند. از این عده 78 نفر به حمایت و یا همکاری با گروه خلافت اسلامی متهم هستند که 12 نفر آنها بازداشت شدند. به دلیل کودتای نافرجام تو تیر ماه در ترکیه، دولت اسلامگرای آن کشور نزدیک به 75000 نفر را بازداشت و حدود 120000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی را هم اخراج و یا تعلیق کرده است. حکومت ترکیه جنبش فتح الله گولن را به برنامه ریزی و رهبری کودتا متهم کرده است. فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت که در آمریکا زندگی می کند، این اتهامات را رد کرده است. حسین صمدپور، فرمانده نیروی انتظامی ارومیه، از دستگیری 40 دختر و پسر مجرد در یک مهمانی خصوصی در آن شهر خبر داده است. این مقام نیروی انتظامی گفته است به دنبال تماس یکی از شهروندان با پلیس، نیروهای انتظامی با هماهنگی قوه قضاییه وارد منزل شده و این عده را به دلیل برگزاری مهمانی مختلط و به گفته او غیر مجاز دستگیر کردند. 40 دختر و پسر دستگیر شده به مقام‌های قضایی محلی معرفی شدند، ولی هنوز مشخص نیست چند نفر از آنان تا کنون آزاد شدند. در چند هفته گذشته 10 نفر در تهران، آبادان و بخش گلبهار استان خراسان رضوی به اتهام شرکت در مهمانی‌های مختلط و نوشیدن مشروبات الکلی دستگیر شدند. در خرداد ماه امسال نیز اجرای حکم شلاق برای 35 دانشجو به دلیل شرکت در یک مهمانی مختلط شبانه در قزوین با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی در ایران مواجه شد. اما پس از توقف طولانی مدت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان و به دنبال آن پافشاری اسرائیل بر ادامه شهرک‌سازی در مناطق مورد مناقشه دو طرف، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل به توقف این روند رأی داد. اکنون اسرائیل میگوید قصد دارد اقداماتی برای نشان دادن ناخرسندی خود از تصویب قطعنامه سازمان ملل صورت دهد و روابطش را با این سازمان مورد بازنگری قرار دهد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر لزوم توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل، نخست وزیر آن کشور میگوید دولتش در روابط خود با سازمان ملل تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز میگوید این قطعنامه مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار طی سالهای گذشته قطعنامه‌ای را در مورد لزوم توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل به رأی گذاشت که بدون وتوی ایالات متحده به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که پیشتر نیز به انتقاد از آن پرداخته بود، اکنون می‌گوید به مقام‌های دولتش دستور داده است تا راه‌های لازم برای تجدید نظر در روابط با سازمان ملل و نیز پرداختی ها به آن را در پی گیرند. آقای نتانیاهو میگوید از وزیر امور خارجه اسرائیل خواسته است تا طی یک ماه آتی برنامه تجدید نظر در کلیه تماس های اسرائیل با سازمان ملل متحد از جمله پرداخت هزینه ها به مؤسسات آن و نیز حضور نمایندگان اسرائیل در این سازمان را آماده کند. نخست وزیر اسرائیل افزوده است او در حال حاضر دستور توقف پرداخت 30 میلیون شکل نزدیک به 8 میلیون دلار کمک های پرداختی به 5 مؤسسه سازمان ملل که به گفته وی به طور مشخصی با اسرائیل دشمنی دارند را صادر کرده است. کاوه موسوی کارشناس حقوق بین الملل ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا به توضیح این تهدید اسرائیل پرداخته و از امکان عملی شدن آن میگوید.
سازمان ملل یک مجمعی است که 193 عضو دائمی و 5 عضو ناظر داره. هیچ کشوری نمیتونه رابطه‌اش رو با 198 کشور دنیا یه شبه قطع کنه بدون اینکه عواقبش رو بسنجه. از این تهدیدها در گذشته اسرائیل کرده. اسرائیل که جای خود امریکا هم کرده. در زمان رونالد ریگان چندین بار دولت امریکا بودجه که قرار بود به سازمان ملل بده نپرداخت. ولی بالاخره دیدین که اومد جلو و گفتش که نه این اشتباه بوده و همون دولت خود ریگان و بعد دولت بوش ارشد بوش پدر آمد و اون تصمیمات رو پس گرفت و رابطهش رو با سازمان ملل مجددا شروع کرد. اسرائیل در موقعیتی نیست که از این نوع تهدیدها بکنه و از عواقبش نترسه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از دیگر مخالفان تصویب قطعنامه سازمان ملل در واکنش تازه‌ای گفته است تصویب آن انجام مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. آقای ترامپ روز شنبه در توییتر خود تصویب این قطعنامه را ضرری بزرگ خواند. رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره از دولت اسرائیل حمایت کرده و روابط دو کشور روابطی فوق‌العاده نزدیک و راهبردی به شمار می‌رود. وتو نکردن قطعنامه اخیر از طرف آمریکا شکستن سنتی بلند مدت توصیف می شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در تشریح دلیل وتو نکردن قطعنامه سازمان ملل توسط آمریکا به رادیو فردا می گوید
آقای اوباما موقعی که به قدرت رسید شعارها و قول و قرارهای بسیاری رو مطرح کرد که ظرف این 8 سال نتونست بهشون جامعه عمل بپوشونه و به نظر میاد که در این ماهای آخر با برخی اقدامات خواسته اصطلاح جبران مافات بکنه و بیش از پیش چهره مثبت‌تری در کنار برخی از دستاوردها که ترسو بین مجلس داشته از خودش به جا بذاره. اینها یک طرف و اینی که اصولا رابطه دولت اوباما با دولت نتانیاهو هم در تمام این مدت به خصوص در 4 سال دوم تنش‌آلود بوده. خب آقای کری 13 ماه تمام تلاش کرد که مذاکرات صلح به جریان بیفته و توافق بین اسرائیل و فلسطین حاصل بشه که بعداً تلویحاً و آشکارا اعلام کرد که به خاطر زیاده خواهی‌های اسرائیل این مذاکرات به شکست انجامیده. دولت آمریکا بیش از پیش تاکید داشته که بدون توقف شهرک‌سازی‌ها روند صلح در خاورمیانه قفل میشه و نمیشه کاری انجام داد. ما می‌دونیم که خب اسرائیل قطعنامه‌های اساسی‌تر 242 181 سازمان ملل هم که حاضر بر تشکیل کشور فلسطینی یا خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده 1967 اینها رو هیچ وقت اسرائیل عملی نکرده. تمام این مدت هم می‌بینیم که اصلاً وقتی نگذشته اسرائیل.
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های دیگری نیز میان دولت او و دولت بنیامین نتانیاهو به وجود آمد که در مواردی کم سابقه توصیف شده است. اسرائیل از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بود که واشنگتن در نهایت آن را به فرجام رساند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان داده قصد دارد این تنش‌ها را از میان برداشته و در این حال در پاره‌ای از مسائل نیز از سیاست‌های معمول آمریکا دوری کند. آقای ترامپ سفیری برای اسرائیل برگزیده که از هواداران شهرک‌سازی های آن کشور به شمار می رود و خواستار انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس است. البته پیش از آقای ترامپ، میت رامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما در دوره گذشته انتخابات نیز بر حق اسرائیل در مورد انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت خود تاکید کرده بود. خبرگزاری رویترز می گوید بسیاری از کشورها اقدامات اسرائیل در شهرک‌سازی ها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس را غیر قانونی می‌دانند و آن را مانعی در برابر رسیدن به صلح قلمداد می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از قطعنامه تصویب شده گفته است اقدام دولت مطبوعش در وتو نکردن آن برای تحقق یک هدف اساسی بود، هدفی که امکان راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ کند، راه حلی که به گفته ای وی تمام دولت‌های آمریکا طی چند دهه گذشته با آن موافق بوده و تنها راه حل صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. به گفته رویترز اسرائیل غیرقانونی بودن شهرک سازی ها و مانع شدن آن در روند صلح را رد کرده است و در این حال میگوید در مورد بیت المقدس حقی تاریخی و دینی دارد. همچنین از نظر اسرائیل اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت آن کشور است.
گزارش شاهین بشیری بود درباره واکنش اسرائیل به محکومیت شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی از سوی شورای امنیت سازمان ملل. در وبسایت و همینطور فیسبوک رادیو فردا میتونین بیشتر بخونین و البته دیدگاه خودتون رو هم مطرح کنین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و گزارش پایانی این بخش سخنان بحث برانگیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران همچنان با واکنش برخی نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان همراه است. پیشتر آقای ظریف در یک نشست محرمانه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که در گفتگوهای هسته‌ای در مواردی بیش از حد به طرف آمریکایی اعتماد کرده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
یک اظهار نظر غیر رسمی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جنجال‌های پس از آن. بعد از آن که جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و از منتقدان توافق هسته‌ای گفت که محمد جواد ظریف در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که در گفتگوهای هسته‌ای به طرف آمریکایی بیش از حد اعتماد کرده و اشتباه کرده است، این موضوع با واکنش وزارت امور خارجه ایران روبرو شد. سخنگوی این وزارتخانه ضمن رد اظهارات آقای کریمی قدوسی گفت که او در نشست کمیسیون امنیت ملی حضور نداشته و نقل قولش از سخنان وزیر امور خارجه نادرست، مخدوش و گزینشی و خلاف مصالح و امنیت ملی بوده است. همزمان خبرگزاری فارس اما با اشاره به استماع فایل صوتی این سخنان در کمیسیون امنیت ملی متن سخنان را که محرمانه توصیف شده بود منتشر کرد. حال و در نشست دیروز مجلس حسین علی حاجی دلیگانی از نمایندگان منتقد دولت در بخشی از صحبت‌های خود پیشنهاد کرد که نوار سخنان وزیر امور خارجه ایران در صحنه مجلس و در نشست علنی پخش شود تا نمایندگان قضاوت کنند. در پاسخ به این سخنان بود که علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که نقل قول بحث برانگیز از محمد جواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی مربوط به بخشی از توافق هسته‌ای بوده و نه کلیت آن. برابر سخنان منتشر شده محمد جواد ظریف، او در نشست 29 آذر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود که جان کری وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا به طرف ایرانی قول داده بودند که اگر قانون تحریم‌های ایران تمدید شود، آنها روش‌هایی دارند که جلوی آن را بگیرند و طرف ایرانی هم به این قول و اظهار نظر اعتماد کرده که به گفته آقای ظریف البته اشتباه کرده است. علی افشاری تحلیل سیاسی مقیم آمریکا درباره کشمکش‌ها بر سر سخنان محمد جواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی میگوید
اظهارات ظریف رو میخوان و منظره حقانیت موضوع خودشون بدونن که ما از ابتدا هم گفتیم این تیم اشتباه کردن، خوشبین بودن و نسبت به آمریکا و پیچیدگی‌های سیاست در آمریکا بی اطلاع بودن. بنابراین این موضوع رو در وهله اول میخوان به عنوان سند درستی مواضع هسته‌ای خودشون بدونن و بعد در وهله بعد ازش به عنوان یک نقطه ضعف در انتخابات ریاست جمهوری آینده علیه روحانی استفاده کنن. اگر هم روحانی و ظریف بخوان روکرد کنونی رو اتخاذ بکنن که بخوان به نوعی عقب نشینی بکنن و یا به لحاظ گفتمانی به از روکرد اردوگاه مقابل استفاده بکنن، آسیب پذیرتر خواهند شد.
تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بارها گفته که تمام مراحل گفتگوهای هسته‌ای زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام شده، هرچند که آیت الله علی خامنه‌ای در یک سال اخیر بارها از توافق هسته‌ای انتقاد ملاقات کرد و حتی گفته که هیئت ایرانی در این گفتگوها عجله کردند. اکنون با توجه به فرارسیدن تدریجی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نظر می‌رسد چالش موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای و برنامه اجرای آن برجام در عرصه سیاست داخلی ایران بیش از این علنی شده و تداوم پیدا کند.
بنیامین صدر گزارش میداد. از همراهی شما سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با سرخط آخرین خبرها.